فصل دوازدهم. وقتی بیرون رفتند فالک گفت اگه با کلانتری کلاید ارتباط داشتیم حتما متوجه این مسئله می شدیم. او جعبه‌ای که وسایل کارن و بیلی در آن بود را زیر بغل زده بود. آن جعبه مقوایی کمی زبر بود و پوست بدنش را اذیت می کرد. راکو گفت بله، البته مشکلی نبود. ما در هر صورت با خبر شدیم. آره خب، بالاخره نمیدونم، شاید وقتش رسیده که اونا رو هم در جریان قرار بدیم. راکو به او نگاه کرد. تو مطمئنی که زنگ زدن و مطلع کردنشون کار درستیه؟ تصور کن اونا چه عکس العملی نشون میدن. فالک میخواست جواب بدهد که صدای زنگ مدرسه در حیاط پیچید. هی آرون، وایسا! فالک گرچن شونر را دید که مشغول قدم زدن بود. ناگهان حس کرد حالش اندکی بهتر شد. گرچن لباسهای مراسم خاک سپاری را عوض کرده بود و شلوارک و پیراهن آبی رنگی پوشیده بود و آستینهای پیراهنش را بالا زده بود. از نظر فالک این لباس خیلی بیشتر به او می‌آمد. راکو جعبه را از فالک گرفت. راکو با لحنی مؤدبانه به فالک گفت رفیق، توی ماشین می‌بینمت. گرچن روبروی فالک ایستاد، عینک آفتابیش را روی موهای طلاییش که بالای سرش جمع شده بود گذاشت. رنگ آبی پیراهنش هم رنگ چشمهایش بود. گرچن با حالتی که هم نشان از خوشحالی و هم عصبانیت داشت گفت سلام، تو هنوز اینجایی؟ فکر کردم رفتی؟ در حالی که حرف میزد و آرنجش را میخواند به فالک نزدیک شد. حق با گرچن بود. فالک باید او را از ماندنش با خبر میکرد. او گفت داشتیم با اسکات ویتلم مدیر مدرسه حرف میزدیم. آره اسکاتو میشناسم. من عضو انجمن مدرسه ام، اما منظورم اینه که اینجا توی کیوارا چی کار میکنی؟ فالک به حرفش توجهی نکرد. چند نفر از مادران سرشان را به سمت آن رو برگردانده بودند و از پشت عینک‌های آفتابیشان پنهانی نگاهشان می‌کردند. فالک بازوی گرچن را گرفت و آرام چرخید تا پشت به جمعیت بایستند. داستانش مفصله. خانواده هادلر از من خواستن پیگیر پرونده لوک باشم. شوخی می‌کنی؟ آخه چرا؟ چیزی شده؟ فالک خیلی تلاش کرد که همه داستان را نگوید. درباره الی، شاهدش لوک، دروغ‌هایی که گفته شده بود و مقصر ماجرا. گرچن هم بخشی از داستان بود. او برای الی یک سنگ صبور بود. نوری بود در زندگی تاریکش. آرامشی بود برای ناآرامی‌هایش. او حتماً می‌توانست به خوبی ماجرا را درک کند. مادران هنوز آنها را تماشا می کردند. فالک اندوهگین گفت موضوع مربوط به مشکلات مالی می شه. او بخشی از نگرانی های بارب هادلر را در مورد بدهی های لوک با گرچن در میان گذاشت. گرچن کمی فکر کرد و گفت پناه بر خدا، حالا تو فکر می کنی ربطی داشته باشه؟ فالک شانه بالا انداخت. صحبت‌های ویتلم او را به فکر فرو برده بود. باید رسیدگی کنم. فقط یه لطفی بکن و فعلا به کسی چیزی نگو. گرچن با عصبانیت گفت برای این درخواست الان یکم دیر شده. شنیدم که چند تا مأمور پلیس به خونه سالیوان رفتن. خدای من، از کجا فهمیدن؟ فالک پاسخ سوالش را می‌دانست. در یک شهر کوچک شایع پراکنی زیاد است. گرچن جواب سؤال او را نداد. بیا یکم قدم بزنیم. گرچن مگسی را که روی شانه فالک نشسته بود پس زد. مردم در حال حاضر خیلی نگرانن. باید اونا را آگاه کرد. آره درسته، میفهمم. به هر حال گرچن مکس کرد و به بچه ها نگاه کرد که فوتبال بازی میکردند. کمی از آن بار سنگین مراسم یاد بود، با نزدیک شدن به آخر هفته از روی شانه‌های کوچک آنها برداشته شده بود. گرچن برای آنها دست تکان داد. فالک می‌خواست پسر گرچن را از آنجا ببرد اما موفق نشد. وقتی به عقب برگشت، گرچن را دید که هر دوی آنها را تماشا می‌کرد. فکر می‌کنی چند روز دیگه اینجا بمونی؟
یه هفته، نه بیشتر.
خوبه. لبخندی زد که گویی 20 سال پیش بود. هنگامی که گرچن چند دقیقه بعد از آنجا دور شد، فالک مشغول تا کردن کاغذی بود که شماره موبایل گرچن و قرار ملاقات فردا شب با دست خط خودش روی آن نوشته شده بود. با ورود فالک به ماشین، راکو گفت:
مبارک رفیق، برای خودت دوست جدید پیدا کردی.
فالک نمی توانست جلوی خندهش را بگیرد.
ممنون، ولی گرچن دوست قدیمی منه.
راکو این بار کمی جدیتر گفت:
خب چی میخوای بدونی؟
او به جعبه مقوایی اشاره کرد و گفت:
میخوای بری به کلانتری کلاید زنگ بزنی یا خودت رو اسیر تشریفات علکی بکنی و دست آخر اونا رو قانع کنی که ممکنه اشتباه کرده باشن و لوک قاتل نباشه؟ یا میخوای به کلانتری خودمون بری و ببینی توی این جعبه قرمز چیه؟
فالک لحظه‌ای به راکو خیره شد و آن تماس تلفنی را تصور کرد.
آره، باشه. کلانتری خودمون. جعبه.
به این میگن یه تصمیم درست. فقط هرچی زودتر حرکت کن. کلانتری ساختمان آجرنمای قرمزی بود که در انتهای خیابان اصلی کیوارا قرار داشت. مغازه‌های واقع در یک طرف خیابان یا بسته بودند یا پشت ویترین آنها خالی بود. طرف دیگر جاده هم وضعیت به همین شکل بود. فقط خاربار فروشی ها و مشروب فروشی ها رونق خوبی داشتند. فالک گفت:
یا عیسی مسیح، اینجا مثل قبرستون میمونه.
به خاطر مشکلات مالیه. متاسفانه مرض بیپولی به همه سرایت کرده. کشاورزا پول نقد برای خرید کردن از مغازه ها ندارن. مغازه ها ورشکست شدن و بنابراین بیشتر مردم پولشون رو صرف خرید کردن توی این مغازه ها نمی کنن. دقیقا مثل بازی دومینو می مونه.
راکو دست کلیدش رو از جیبش در آورد و در کلانتری رو باز کرد. روی در اطلاعیه‌ای در رابطه با ساعت کار کلانتری زده شده بود. دوشنبه تا جمعه 9 صبح تا 5 بعد از ظهر. خارج از ساعت کاری بر اساس اطلاعیه افراد باید به کلانتری کلاید می رفتند. فالک نگاهی به ساعتش انداخت. 4:05 بعد از ظهر بود. یک شماره تلفن برای مواقع ضروری با خودکار پایین آن اطلاعیه نوشته شده بود. فالک شک نداشت که کار راکو بود. راکو به محض ورود پرسید:
داری زودتر میری؟
عصبانیت در صدایش موج میزد. منشی که خانمی 60 اندی ساله با موهای رنگ کرده و پرکلاقی شبیه جوانی های الیزابت تیلور بود، سرش را به حالت تایید تکان داد. در حالی که پشت میز نشسته بود، با صدای محکم گفت: آخه من امروز زود اومدم. کیف دستیش را روی شانه‌اش انداخت، مانند سربازی که اسلحه روی دوشش دارد. راکو او را دبورا معرفی کرد، اما او دست نداد. پشت سر منشی ایوان بارنز در حالی که کلیدها را محکم در دستش گرفته بود، طلبکارانه به آن دو نگاه می‌کرد.
بارنز گفت: عصر بخیر رئیس، وقت رفتنه مگه نه؟
لحنش کاملا عامیانه بود و مرتب به ساعتش نگاه می کرد. راکو گفت:
آره، هنوز یه چند دقیقه تا رفتن مونده.
بارنز مردی درشت هیکل با چهره شاداب و موهای مجعد بود که به کمک تافت به شکلی نامناسب آنها را روی سرش چسبانده بود. او پشت میزش نشست و مشغول بازی با برگه ها شد. راکو به او چشمک زد و گفت:
یالا پاشو برو دیگه، آخر هفته خوبی داشته باشی.
فقط باید دعا کنیم که شهر از شدت گرما نسوزه. نه؟
دبورا با قیافه‌ای حق به جانب از راکو خداحافظی کرد. سرش را برای فالک تکان داد و به جای اینکه به چشمهایش نگاه کند، به پیشانیش خیره شد. فالک حس کرد در نقطه از قفسه سینه‌اش احساس سوزش دارد. انگار دبورا از همه چیز با خبر بود. او اصلا تعجب نکرد. اگر دبورا در کیوارا به دنیا آمده و بزرگ شده باشد، با توجه به سن و سالش حتما باید الی دیکن را بشناسد. این حادثه تا قبل از مصیبت هادلرها بدترین اتفاقی بود که در کیوارا رخ داد. احتمالاً دبورا آن زمان نوشته های زیر عکس سیاه و سفید الی را خوانده و شایعات را از زبان مردم دنبال کرده. شاید قبل از آن اتفاق پدر فالک را می شناخته. اما بعد از آن ماجرا هرگز اعتراف نکرد که خانواده فالک را می شناخت. چند ساعت پس از آن که لوک از جلوی پنجره اتاقش کنار رفت، آرون همچنان بیدار بود و روی تخت دراز کشیده بود. وقایع پشت سر هم از ذهنش عبور می کردند. الی، رودخانه، ماهیگیری و آن یاد داشت. من و لوک مشغول شکار خرگوش ها بودیم. فالک تمام شب را منتظر بود تا به سراغش بیایند. اما وقتی زنگ خانه به صدا درآمد، کسی با او کاری نداشت. مأمورین پلیس پدرش را مجبور کردند دست از کار در مزرعه بکشد و همراه آنها به کلانتری برود. فالک خیلی ترسیده بود. آنها می گفتند در آن یادداشت اسم فالک نوشته شده بود، اما نمی دانستند منظور او پدر یا پسر بوده و البته در 16 سالگی فالک جوان علناً هنوز یک پسر بچه به حساب می آمد. بنابراین پدرش اریک فالک را 5 روز در کلانتری بازداشت کردند. آیا او الی دیکن را می شناخت؟ البته، الی همسایه‌اش بود، دوست پسرش بود، همان دختری بود که ناپدید شده بود. از او درباره روزی که آن اتفاق افتاد پرسیدند. او بعد از ظهر آن روز بیشتر وقتش را مشغول خرید کردن بوده. غروب به بار سر زده. افراد زیادی او را دیده بودند و کسی نمی توانست منکر آن بشود. این دلیل محکمی بود. بازجویی همچنان ادامه داشت. بله، قبلا با آن دختر حرف زده. بارها؟ بله. خیلی زیاد؟ شاید بله و شاید هم خیر. او نتوانست توضیح بدهد که چرا الی دیکن در آن یاد داشت نام فالک را با ذکر تاریخ مرگش نوشته بود. اما او تنها کسی نبود که نام خانوادگیش فالک باشد. این نکته‌ای بود که افسر پلیس به آن اشاره کرد. در آن لحظه پدر فالک ساکت بود. او حاضر نشد حتی یک کلمه بیشتر حرف بزند. به او اجازه دادند برود و حالا نوبت پسرش بود. راکو در حالی که با فالک به دفتر می رفت گفت: بارنز موقتاً از ملبورن به اینجا منتقل شده. پشت سرشون در محکم بسته شد و آنها در کلانتری تنها شدند. جدن؟ فالک به شگفت آمده بود، زیرا بارنز تمام خصوصیات ظاهری یک پسر روستایی را داشت.
آره، پدر و مادرشم کشاورزن، اما نه اینجا، غرب شهر زندگی میکنن. فکر کنم به همین دلیل برای این پرونده انتخابش کردن. من کاملا درکش میکنم. شرط میبندم قبل از اینکه بفرستنش به اینجا، توی شهر دست به سیاه و سفید نمیزده. با همه اینا،
راکو به در بسته کلانتری نگاهی انداخت و ادامه داد:
ولش کن.
فالک کاملا متوجه بود. کم پیش می آمد پلیس شهر یکی از بهترین نیروهای خود را به طور موقت به هومه، خصوصا جایی مثل کیوارا اعزام کند. به نظر نمی رسید که بارنز بهترین مأمور آنها باشد.
گرچه راکو این مسئله را خیلی هوشمندانه مطرح کرد، اما پیامش کاملا واضح بود. در این کلانتری بیشتر کارها به عهده خودش بود. آنها جعبه وسایل کارن و بیلی را روی میز گذاشتند و آن را باز کردند. لامپ‌های مهتابی بالای سرشان وزوز می کرد. کنار پنجره یک مگس چند بار به یک لیوان شیشه‌ای برخورد کرد. آرون روی یک صندلی چوبی نشست. مثانه‌اش منقبض و دردناک شده بود، ولی دقیقاً مطابق با برنامه‌ای که از قبل هماهنگ کرده بود رفتار کرد. من با لوک هادلر بودم. خرگوش شکار می کردیم. دوتا دوتا خرگوش گرفتیم. بله، الی دوستمه. یعنی دوستم بود. بله، من اون روز توی مدرسه دیدمش. نه، ما با هم دعوا نکردیم. من دیگه ندیدمش. من نکشتمش. من با لوک هادلر بودم. من با لوک هادلر بودم. ما رفته بودیم شکار خرگوش ها. من با لوک هادلر بودم. آنها مجبور شدند او را آزاد کنند. این بار برخی از پچپچ ها شکل جدیدی به خود گرفت. شاید کشته نشده باشد. شاید خودکشی کرده است. احتمال اول می تواند این باشد که یک دختر حساس از پسری با نام خانوادگی فالک شکست عشقی خورده است. احتمال دوم این است که آن دختر توسط فالک بزرگ تعقیب شده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. کدام یک از آن دو متهم است؟ می توانست کار یکی از آنها یا هر دو باشد؟ شایعات توسط پدر الی مالدیکن پخش شده بود و او خود به آنها دامن زده بود. آن شایعات همه جا را به آتش کشیدند و هرگز خاموش نشدند. یک شب پاره آجری به سوی شیشه ماشین فالک پرتاب شد و آن را شکست. دو روز بعد پدر آرون برای خرید به مغازه رفت. مجبور شد تمام خریدهایش را روی پیشخوان مغازه بگذارد و دست خالی و با چهره‌ای برافروخته برگردد. عصر روز بعد آرون از مدرسه توسط سه مرد در یک کامیون تعقیب شد. هرچه آرون دوچرخه‌اش را تندتر رکاب می‌زد، آنها هم سرعتشان را بیشتر می‌کردند. هر بار که آرون سرش را به عقب می‌چرخاند تا ببیند هنوز در تعقیبش هستند یا نه، صدای نفس‌هایش بلندتر در گوشش می‌پیچید. راکو محتویات داخل جعبه را درآورد و روی میز گذاشت. یک فنجان قهوه، یک منگنه که نام کارن روی آن نوشته شده بود، یک ژاکت بافتنی زخیم، یک شیشه کوچک عطر اسپرینگ فلینگ و یک قاب عکس از بیلی و کارن. چیز خاصی در جعبه نبود. فالک قاب عکس را باز کرد و عکس را درآورد. پشت آن را نگاه کرد. چیزی پشت عکس نوشته نشده بود. عکس را سر جایش گذاشت. راکو روبروی میز ایستاده بود. او عطر را برداشت و آن را اسپری کرد. بوی ملایم عطر در فضا پیچید. فالک از بوی آن خوشش آمد. آنها وسایل بیلی را درآوردند. سه نقاشی از سه ماشین، یک جفت کفش ورزشی، یک کتاب ابتدایی و یک جعبه مداد رنگی. فالک صفحات آن کتاب را ورق زد، در حالی که هنوز نمی دانست به دنبال چه چیزی بود. همان موقع بود که متوجه شد پدرش از اتاق روبرو، از میان پنجره و از گوشه روزنامه‌اش او را نگاه می کند. آرون این حس پدرانه را متوجه شد و به او نگاه کرد. گاهی اریک بلافاصله نگاهش را از او می دستید. گاهی هم نگاهشان در هم تلاقی می کرد. آرون فکر کرد پدرش سوالی از او دارد. اما اینطور نبود. جلوی در یک گاو مرده افتاده بود. گلویش آنقدر عمیق بریده شده بود که سرش را کاملا از بدنش جدا کرده بود.
صبح روز بعد پدر و پسر آنچرا که باید پشت کامیون میگذاشتند جمع کردند. آرون با یک خداحافظی کوتاه از گرچن و یک خداحافظی گرم از لوک آنجا را ترک کرد. هیچ کس علت رفتنش را متوجه نشد. با دور شدن آنها از کیوارا، کامیون سفید رنگ مالدیکن تا 100 کیلومتر پشت سرشان آمد. آنها هرگز به زادگاهشان باز نگشتند. کارن اون روز عصر بیلی رو مجبور کرده بود خونه بمونه. فالک از وقتی که از مدرسه برگشته بود تمام مدت به این مسئله فکر میکرد. روز حادثه قرار بوده بیلی با دوستش بازی کنه، ولی کارن نذاشته بیلی از خونه بیرون بره. فکر میکنه این مسئله کاملا اتفاقی بوده؟ راکو سرش را تکان داد و گفت نه کاملا. منم فکر میکنم اتفاقی نبوده. اما اگه کارن میدونست قراره چه اتفاقی بیفته، حتما بچه‌هاش رو تا جایی که میتونست از خونه دور میکرد. فالک گفت شاید شک کرده بوده که قراره اتفاقی بیفته، اما دقیقا نمیدونسته چه اتفاقی، یا شاید هم نمیدونسته که تا این اندازه قرار بوده شرایط بد بشه. فالک فنجان کارن را برداشت، دوباره آن را روی میز گذاشت. جعبه را به دقت بررسی کرد. چیزی داخل آن نبود. راکو گفت انتظار داشتم چیز بیشتری پیدا کنم. منم. آن دو مدتی به وسایل نگاه کردند. سپس یکی یکی آنها را در جعبه قرار دادند.